بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، برادران، خواهران، همه تون میدونید که مولایمون سید الشهدا علیه السلام قیام کرده برای اینکه جهل رو از بین ببرد، علت دیگه نیست. و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت، از نادانی برهاند. آه خیلی والله حرف بزرگ است، آدم خجالت میکشه. و بذل محجته فی، من کلمه محجرت هیچ وقت دوست ندارم ترجمه کنم، تند ترجمهش، اما همین دیگه نقل به معنا میکنم. جان در کف نهاد تا بندگان تو را از نادانی برهاند. ما مسئله داشتیم تحت عنوان قضای روح که دیشب تا یه حدی گفتم. بعد بسیار از دوستان، جوانان با فضیلت که شبا میان اینجا، انشالله خدا همه تون حفظ کنه، کلمه استاد رو خیلی متذکر شدن، که خب اونم حالا مختصری باید بگم. علی کل حال در مبحث جهل یه مبحث بسیار شنیدنی داریم، اما شماها با فضلین. من فقط میگم دقت کنید، نه اینکه بگم مثلا نه خیلی هم مثلا مال شماست، اما اینم دقت کنید گفتن. من اینکه خب یه وقت بالاخره انسان دیگه حواسش این برانبر نره. ماها هممون همینطوریم. یکی از بزرگان بود که شاید راضی نباشد از دنیا رفته، شاید از دنیا رفته ولی بازم مصلحت نیست بگم، ظاهرن گفته بود که من فکرم در اختیار خودمه. این خیلی حرف بزرگی است، خدا شاهده. توجه کردی؟ فکر. خب اینو من براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. خب عنایت بفرمید، این شنیدنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قوله علیه السلام از امیر المومنین سلام الله علیه نقل میکند: لا طاع اعیا من الجهل. وای 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 وای، دردی بی درمان، درد بی درمان که میگیم واقعا ترجمهش همینه، درد بی درمان، درد سختتر از جهل نیست. این کلام امیر المومنین. خب این شرحشو ابن میثم بهرانی داده. آقایون این اوراقش پیش من بود، دیدم که خیلی بعضی جاهاش به هم ریخته پلان، حالا دیگه گفتم بذار خودشو بگه. بله، عرض می شود خدمتتون که ابن میثم کم داریم ما نظیرشو در دنیا، نه در شیعه فقط، خیلی مرد بزرگی بود، محقق، حکیم، عارف، خیلی خیلی. می فرماید که اقول الداء المرض، داء یعنی مرض، بیماریه. و الاعیا الذی لا دواء له. خب میگه که دوا نداره، نه اینکه یعنی نداشته باشه، تأکید است در مهم بودن مرض، تأکیده. و الا خب راه برن دواش پیدا میشه. خب میگه بچه دردایی که اطباء عاجز میشن از معالجه اون، میگن که این مثلا درد بی درمان. حالا والجهل قد یراد به عدم العلم اما من شأنه ان یعلم کالانسان. ببین جهل، مقصود از جهل نبودن علم است، از کسی از چیزی که شأنش دانستن باشد کل انسان. یعنی چی؟ آدمش وقت نمیاد بگه من از ستون عالمترم یا سنگ علم نداره من دارم. نه، چون ما از ستون توقع علم نداریم. حالا دقت میاد. خب این جهل یعنی عدم علم. دقت بفرمید. وقت یراد به الاعتقاد الجازم الغیر المطابق الحاصل من شبهه. عجب، یه وقتم یه علمی هست، یه چیزی میدونه طرف، یه دو تا چهار تا بلده، اما ریشش یک شبهه ایست که از اون برخواسته. آره، یه نفر میگفت مثل اینکه استاد اونم گفته بود، مثل اینکه فلان کس هم نوشته بود، یه تهش چیزی در نمیاد. این بشه. بله، یه معلوماتی تو ذهنش هست، خلجان میکنه، ولی علم بهش نمیشه گفت. چرا؟ مطابق واقع نیست. الحاصل من شبه. خب دقت بفرمید تا بگم. خب الان دو تا مطلبه، یکی عدم علمه، یکی هم علمیست که حاصل باشد از یه شبهی که مطابق واقع نباشد. ول معنا الاول عدمیون، یعنی اون که علم نباشد اصلا یه امر عدمیه. آقا علم نداره. ببین، بین علم و جهل شیء سوم که وجود نداره که. آقا من هم میدونم هم نمیدونم. نه، توجه فرمودید؟ گفتش یکی بحث میکرد با یکی، گفتش که من 10 دلیل عقلی برات میارم، 10 دلیل نقلی، 10 هم همینجوری. بل معنا الاول عدمی و یقابل العلم. مش بدید؟ این آقا عدم علم مقابل میشود با علم، یعنی عدم علم ضدش علم دیگه، نداشتن علم ضدش داشتن علمه. چجوری مقابل میشه؟ تقابل العدم والملکه. این یه مختصر توضیح بدم براتون. منطقیون یه تقابل هایی دارن. میگه عدم علم با علم متقابلن، تقابل عدم و ملکه. عدم و ملکه چیه؟ مثلا میگن بینایی ملکه است، نابینایی عدمه. ببین، زواج یعنی یک کسی زن داره، انشالله که همه تون انشالله تمام جوانان سر سامان بگیرن انشالله. می نویسن به من میدن، بله من التماس و دعا، من چی دعا میکنم؟ من برادر دینی تون پشت سر دعا میکنم، چیزی نیستم، من هیچی، اما دعای پشت سر قبول میشه. بله، خب زواج الان ملکه است، عزوبت عدم ملکه است. همینطور مثالای زیادم داره، میگن عدم ملکه. منطقیون گفتن که عدم ملکه هر کجا باشد ملکه هم باید اونجا باشد. شما وقتی میگین نابینایی، این عدمه، بالاخره بینایی باید باشه که تا بگی نابینایی. میگن اگر حمل عدم ملکه حمل شود، منطقیون میگن در جایی که اونجا عرض شد که ملکه وجود نداره، اون صحیح نیست. ماننده که بگیم که آقا ستون چشم نداره، این حرف غلطه، چون ملکه در جاییست که از شأن اون چیز این باشد که چشم داشته باشد. اون انسانه، انسان چشم داره یه وقتم نداره. توجه کرد الان من حمل کنم ستون، بگه آه ستون چشم داره، این صحیح نیست، چون برای نبود ستون چشم داشته باشد. توجه کردید؟ عدم ملکه. و یوسم ما جهلم بسیطن، این ها بهش میگن جهل بسیط. حالا سب کنید الان میاد میگه جهل بسیط یعنی چی. و ثانی وجودیون. ببین اون چی میگه که در اثر یه شبهه فلان کس اینطور گفته، فلان کس اینجور گفته، اینا رو سرمایه قرار داده، یه علمی به وجود آورده و انشالله ماشالله، میگه این هم خدمت شما عرض شود که بهش میگن جهل مرکب. حالا جهل بسیط چی، جهل مرکب چی، توضیح میدم مختصر. ها، خسته نشید، میرسیم به جای خوبی. بعدم استادم گفتم بگو چشم. بعد خب آقا حالا شما چرا به همه اینا میگین جهل؟ میگه به اطلاق لفظ الجهل به حسب الاشتراک لفظی، مشترک لفظی عیب نداره، ما به هر نوع جهل میگیم جهل. خب حالا گوش بده. وعلم ان الداء قد یکون بدنیان و قد یکون نفسانیان. میگه بدون درد بیماری یه وقت بدنی میشه، یه وقت نفسی میشه. یه وقت بدنش مریضه، خب خدا شفا بده. یه وقت هم اصلا آقا نفسش مریضه، ببین حسوده. الله اکبر. بخیله، بد اخلاقه، بیماری های نفسانیه. خب حالا میگه ثم نفس و این کانت ذات ادواء کثیره غیر ان اشدها عیاءن و اقواها سببیتن سببیتن للبعد عن الرحمت الالهیه هو داء الجهل المرکب خصوص. آخ وای آقایون بترسیم، منم بترسم. میگه که در بیماری های نفس قوی ترینش و اونی که بیشتر از همه انسان از رحمت خدا دور می کند جهل مرکب است. جهل مرکب خصوصا ما کان منه مزدن للعلم بسانع تعالی و صفاتهی. مخصوصا این جهل مرکب ضد علم به خدا باشد. هم مثال زدم براتون دیشب، چرا اینقدر من دیشب مزاحم شما شدم؟ گفتم که اگر اینطور بگیم یعنی خدا منفعل میشه. علم به ثانی ناقصه در اینجا. میگه فلان چیز به زور از خدا نگیر یعنی خدا منفعل میشه. خب اینا ببینی نهزه خطرناکه عزیز من. گوش بده یه بار دیگه، تو رو خدا میگه که ثم من نفس با این کانت ذات ادواء این کثیره. ببین ما بیماری نفس زیاد داریم، بیماری نفس گفتم خدمتتون دیگه. آقا حسد داریم، بخل داریم، نمیدونم کینه داریم، نمیدونم خیلی چیز تکبر داریم. اما غیر ان اشدها عیاءن و اقواها سببیتن للبعد عن الرحمت الالهیه هو داء الجهل المرکب. بدترین مرض و اون مرضی که بیشتر انسان از رحمت خدا دور میکند مرض جهل مرکبه. خصوصا ما کان منه مزدن للعلم بالصانع تعالی، مخصوصا اون جهلی که ضد علم به صانع و صفاتش باشد. فانه لا یرجى له صلاح ولا یتوقع لصاحبه فلاح. کسی که جهل مرکب داره حتی در مورد خدا و صفاتش میگه نه صلاحی امید میشه براش گرفت نه فلاح مگر بره علاج کنه. خب جهل مرکب، جهل مرکب چیه؟ جهل مرکب آن است که نمیداند ها و نمیداند که نمیداند. نمیدونه ولی خودش زبدت العارفی میدونه. این بدبخته. اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اینم همه تون بلدین. خب حالا دقت بفرمید. حالا من این را خیلی بعضیاشو نمیگم تا به زود مقصد برسیم، عزیزان را خسته نکنم و برسیم به کلمه استاد. حالا اینا مهمه. پس جهل مرکب بدترین درده، باید علاج داشته. علاج باید آقا علاج پیدا کنیم. استاد جهل مرکب تو درست میکنه به شرط اینکه شما، نه شما ها، من عناد نکنم. یکی از علما اسمشو نمیبرم، دو تا جوان اومدن که آقا ما را درس بده، به ما فلسفه بگو. حالا بنده قیافه شناس نیستم، اما من و شما هممون به اندازه خودمون بالاخره چهره ها را یه چیزی حدسی میذاریم. بالاخره این هست دیگه، به خدا ما هم علم غیب نداریم، شما ندارین. اما بالاخره عرض میشود خدمتتون که قیافه های چیزایی را نشان میده. قیافه ها اصلا تابلوه، منتها خوندن میخواد. خدایا تو به امام حسین قسم من مدعی علم غیب نیستم، خدایا تو شاهد باش. چقدر مگه من پلید باشم مدعی علم غیب باشم؟ بابا خیلی ادعای بزرگیه. اگه من چه ادعای کردم جواب سلاممو ندین. اما قیافه را چیکار کنم من؟ قیافه تو یه جوری، قیافه من یه جوری. یک دوستان اینجا الان در خدمتشون هستیم، حاضره. حدود یه ماه دو ماه پیش یه عقد آوردن. امان از این عقد. ای وای من دیگه نمیخونم. اولا که به اینا میگم بابا انکهتر همه بلدم، من برای خوشبختیتون دعا میکنم، حتما باید بیان. یه چند تا مکس بگیرم، قرآنم بنویسم، یادگار خالش هم باید بیاد. میگه من نبردی؟ باشه رفتیم شه فلان کستم برم فکر فاطمی دیم یه جونوری مثلا. عمم هم توقع داشته بابا بزرگشم بیاد. خلاصه آقا اومدن عقد خوندیم، تنم لرزید، گفتم اینا پام برن شام بخورن، بعد از عقد خواستم برن سالن شام بخورن، از اونجا برم مثلا قرار بذارن حال مجلس، که گفتم آقا بنده به شامم نمیرسه. باور کن همون سر شام انگار دعواشون شده بود، هیچی تمام شد، تمام شد، خدا شاهده تمام شد. یه وقتی عقد میارم ببینم بابا این داماد خیلی ناجوره، اما گل خریدن آوردن دارن قند میسون، بگم بابا این ببخشید ترختانو برین ریش سفیدم ببخشید، بگم این قاطره آپا میشن من میکشن. بعد یه مدت میگم خب الحمدلله خوبه نرس داماد، دعا بفهم. خلاصه خدمت شما این دوتا جواب من پیش این عالم ربانی، آقا درس بده، خدا شاهده من دیدم این قیافه ها نمیخوره به این چیزا. دوم حاج آقا ویل معتل سرفخ نکن، عالم ربانی خدا حفظشون، گفت نه جوانم فلان. جلسه اول به هم خورد، تا دهنش برکت گفت آه اینجا به عقل جور در نمیاد. گفت خب سلطه ماسودو دیگه تمام شد دیگه. یه ذره صبر کن، یه جلسه قبلا دوام بیار. خب اینجا علاج نمیشه دیگه، برای همین علاج نمیشه. خیلی خوب، حالا گوش بدید. خب میگه که چرا این مرض جهل مرکب که انسان حتی به حضرت ثانی جلت عظمت و صفات او هم جاهل میشه، چرا اینقدر خطرناکه؟ میگه و ذالک انک لما عرفت ان الکمال دائم و سعادت تامه للنفس انما هو به حصول علم به مادیها و تصور حضرت اللهیه که ماهیه به حسب الامکان. آقا فعرف ان النقصان اللازم و شقابت الثابته انما هو به حصول اعتقادات مزاده. گوش بدید خیلی زیباست، میگه تو که فهمیدی که سعادت ابدی و سعادت دائم، آقا ببین دنیا میگذره، انشالله که خدا همه حوائجنو اقضیه کنه، خدا به حق اولیاش وضع معیشت مردم رو انشالله اصلاح کنه، همه اینا درسته، اما عزیز من میگذره دنیا، به خدا دنیا میگذره، تمام میشه حالا به هر حال. اما اونی که اون طرف ما گیریم، میگه سعادت تامه و ابدیه برای نفس معرفت حضرت حق است. ببین نگاه کن، پس زدش هم پی ببر خودت. پس اگر سعادت تامه، سعادت ابدیه، معرفت حضرت ثانی باشد، پس شقاوت ابدیه هم ضد این میشه دیگه. تو جهل مرکب بمونی اونم ضدشه. خب حالا خیر، حالا بله بیام اینجا به یه جایی میرسیم انشالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام اینا خسته نشن، اینا عبارات سنگینی، به جایی برسیم اونجا بله تمام کنیم. خیلی خوب، آقا میگه که انشالله شما همه تون انشالله سالم باشین. من میگم این دعا میکنم چون مقدمه، چون برای چیزی، همه تون سالم باشین انشالله، خدا نعمت عافیت رو به حق قمر بنی هاشم از همه من نعمت عافیت رو برای ما باقی بدارد، مرزا رو شفا مرحمت کنه. اما میگه که میگه و اما سائر الامراض البدنیه، میگه حالا خدا نکرده کسی نگیره، و اما سائر الامراض البدنیه فانه با ان کان فیها ما لا یمکن علاجه لكن تفاوت ما بين الموتين بتفاوت ما بين المريضين بتفاوت ما بين المريضين بتفاوت ما بين الغائبين من صحتنا وعافيتهما. آقا اگر خدای نکرده حالا یکی مریض شد خوبم نشد، انشالله که خدا مرزداره شفا بده خوبم میشن، حالا اومد و نشد، میگه آخرش این که بالاخره این براش یه اجری نوشته میشه. اینجوری باید امینه دیگه، یه اجری نوشته میشه، پاک میشه از گناهانشون. خب اما اون یکی با درد جهل مرکب از دنیا میره. میگه این دوتا مرگ خیلی با هم تفاوت داره. پناه بر خدا میبریم. یه دو سطرم از این طرف بخونم بعد براتون بگم که جوانان چیکار بکنیم. خب میگه الان بابا این جهل مرکب، این دوا که بدترین درده، دواش چیه، چیکار بکنیم؟ این دو خط رو خوب گوش بدید، من بگم بعدا خودم توضیح میدم. آقا خیلی خوب، پس بنابراین میگن خدای نکرده مثلا یه بیماری اومده، آقا اگه واکسن نزنید میگیرین. خب مردم میرن میزنن، درستش هم همینه. آقا این دوا خیلی، این درد خیلی بد چیزیه، یه چند تا قرص هست من سراغ دارم، مثلا بیل بفرمید خوب میشین. خب الان ما این جهل مرکب رو چیکار باید بکنیم؟ میفرماید که ها، عنایت بفرمید. میگه یجب علیه ان یجتهد، این دا صاحب جهل مرکب، ان یجتهد فی حسم اسباب هذا الداء فی الابتداء قبل استحکامه و تمکن من جوهر نفسه. میگه اگر فهمید که نمیدونه، بالاخره یکی بهش آگاهی داد که این درد در این هست، میگه اجتهاد بکند که این مستحکم نشده، جاگیر نشده، یک کاری بکنه، حالا پیش استاد بره یا کار دیگه بکنه. خب بسیار عالی، دیگه بیشتر از این عرض نمی کنم چون بقیهش دیگه خیلی چیزه، مسائل کلامی و ایناست برای شما عزیزان. حالا خستتون نکنم، به هر حال یه صلوات بفرستیم. یا الله. اما استاد که فرمودید و خیلی هم تاکید کردید، دیشب یه چیزایی گفتم، اما چشم، حالا ما امر شما را اطاعت میکنیم، بازم یه چیزایی میگیم. ببین عزیز من، استاد جریانش خیلی مفصله، دیشب خدمتتون عرض کردم. آخه خیلی عجیبه، چی بگم آخه؟ یه به بچه گفتم بگو الف، گفت نمیگم. و چرا؟ گفت میخوایم بگیم بگو ته، ب، اونم بگم بگه ته. آخه اما خب عیب نداره، من بالاخره خلاصه گویی سخته. ببین خدا انشالله اون دوستمون آقای صبح‌دل را رحمتش کنه و اولیاش محشور بداره. این صبح‌دل نازنین بود. ماه مبارک رمضان یه 10 سالی بنده سحرها از من عرضم خدمتتون که ضبط میکردن دیگه، حالا نمیم کجاست، مثل که احساس کردن جهل مرکب دارم دیگه نمی کنم. این آقای صبح‌دل یادم، من رفتم رادیو، خیلی نازنین بود، همیشه آدم رحمت میپرستم. بعد میگفتم یه سر 11 دقیقه یه اشاره کن من جمع کنم، چون برنامه سقفش 12 دقیقه بود. یه وقت خودش اهل دل بود، یه وقت میدیدم مثلا هیچ چی نمیگه، من یه رو پرف زدم، گفتم خدای خوابش برده یا چی بود. آقای حسین بودش، حسین جان چرا نمیگی، اشاره نمی کنی؟ گفت به خدا حواسم رفت مطلبت، یادم رفت اشاره کنم. خلاصه میخوام بگم خلاصه گویی سخته، آدم قفسه سینش درد میگیره. خلاصه گویی سخته، خلاصه نویسی هم سخته، کار سختیه، اما حالا خدا مرحمت کرده من عیب نداره، خلاصه گویی میکنم به دعای شما. ببین استاد شما عزیز من باید یا استاد باشد در اخلاق عملی، بله دیگه اخلاق عملی، یا در اخلاق نظری. خب توجه کنه بگم، یا عرفان عملی یا عرفان نظری. خب بذار اول اون یکیشه بگم. بله بله، اول اونو بگم. ببین اخلاق نظری داری با اخلاق عملی. الان ابن مسکویه رازی رضوان الله علیه اخلاق نظری نوشته، طهارت الاعراق، که خواجه نصیر رضوان الله علیه اونو ترجمه کرده به اون اخلاق ناصری، الان چاپ شده هست، که خواجه نصیر با اون عظمتش در اول کتاب هنوز شروع نکرده به ترجمه، میگوید که جان من به قربان این کتاب، از بس علمی و مستحکم اخلاق نظری. بله، اول نگاه کنید، اول میگه جانم به قربان این کتاب، بعد ترجمه میکنه. خب بله، اخلاق نظری این است که انسان در اونجا منشأ خلقها را میخونن، ذکر میکنن و بس. اما دیگه اگه تو این خلقو داشتی چی میشه، عاقبتت چی میشون، در اخلاق عملی انجام میگیره. در اخلاق نظری میگه برگشت غضب به قوه سبوعیه است، نظریه، شما یادداشت کن برو. اما در اخلاق عملی میگه اگر در منزل داد بزنی، شام زن بچه را زهر مار کنی، جهنم ساختی، خودتم جهنمی میشی. در اخلاق عملی اینه میگه. آقا در اخلاق نظری منشأ حسد رو تعریف میکنن، در اخلاق عملی میفرماید حسد ایمان را از بین میبرد. خب یه چیزی بگم به شما، خب من برای بی حاشیه برای من افت داره، گفت میدونی چون باید حاشیه بزنیم، نمیشه بی حاشیه، نمیشه. یه وقتا یه چیزایی تو حاشیه پیدا میشه که در متن اصلا منم این حاشیه هم دیگه، کلیات رو همه میگن، ما برای این حاشیه ها جون میکنیم. بله، نعمت زیاد شد، روزی باید ما یک کامیون اسفند دود کنیم تو این تهران. ماشاءالله اینقدر عمدت العارفین، عمدت المحققین، این خانم ها که این جمعیه نرا نمیگه، ما اینا محذبن، ولی یه جاهایی دیدم خانم ها دو روز میره حوزه وقت میاد میگه نور افتاد تا آشپز خونم. من خاک بر سر 60 سال مطالعه کردم، چرا هیچی ندیدم؟ عمدت العارفین، عمدت المحققین، زبدت المکاشفین. حاشیه این است که میخوام خیالت راحت کنم، حسد علاج نداره. حسد علاج نداره. آقا بعضی صفت ها علاج ندارن، یکی حسده. بنده دیدم حسود همیشه حسوده، جون تو جونش بکنی حسوده. آقا پس چه کار کنیم؟ بله عزیز من، اسلام بنبست نداره، راه داره. من افراد رو میشناسم که حسودن و حسد از اینا مفارقت نمی کند ابدا، یه مشتشان زنن یه مشتشان مردن، میشناسم، به منم مراجعه میکنن، میگه دست خودم نیست. یعنی آخه بله دیگه، دست خوب باشه. حالا فرمودن آخه ببین، ما عبد خداییم، آمدیم دنیا بندگی کنیم، اگه بنا بشه بالا سر هر کس یه عاشق حسن علی نو خدا که باشه، یه عاشق رجب علی باشه، که عملی نیست برای در من، خواهر من، حالا یه وقت یه کسی یک قسمت بوده فلان استاد رو دیده. اما اینجوری به خدمتتون عرض میکنم، حسد یکیش، اگر چین اگر بسیار نادریه، تا میلیون ده میلیون دونه پیدا نمیشه، مگر یا شاید اینجوری باشی یه ولی برسه تصرف کنه، حالا یا اینجوری. یک راهش هم این است که فقط فرمودن ترتیب اثر نده بهش. ببین حسودیت هست، مسکوت بذار. چون چرا؟ ببین آدم حسد کسی را که میبره دوست داره غیبت او هم بشه، دلش خنک میشه. بگو تو را خدا، بازم بگو، هم نمیگم به کسی، بگو دیگه، چرا دلش خنک میشه؟ اگر اون یه صدمه‌ای ببینه این دلش خنک میشه. من دیدم حسود به محسودش دید صدمه رسید، اومده بود آقا تظاهر به دلسوزی میکرد، خیلی دلم سوخت. میدونستم دروغ میگی بابا. حسود چه هستی؟ دروغی که چرا میگی؟ کی دلت سوخت؟ تو دل داری اصلا حسود. پس بنابراین در اسلام بنبست است اگه کسی حسد داره باید مسکوت بذاره، ترتیب اثر نده. آقا اگه دیدن غیبت و محسود را میکنن تو شرکت نکن، از او بدی میدونی ذکر نکن، راهش اینه. اما بقیه گناهان آقا میشه اینا را ترک کرد، تمرین داره. مثلا تکبر و شما میتونین کم 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 ترکش کنین. غضب را میشه ترکش کرد. بابا من که نمیگم، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که اگر حلیم نبودی خودت بزن به حلیمی. حالا ببین یه مصنوعی بخند، جاتو عوض کن، پاشو برو هر کار میکن بکن. این غضب نمیذاره تو به جایی برسی. جوان عزیز ببین عاشوراست، مجلس اومدی، نماز شب میخونی، آخه ما سعادت تو را میخواییم. خواهر برادر، به امام حسین غضب جلوتونه میگیره، جلو ترقیاتونه میگیره. اینو تمرین کن، تکبر رو تمرین کن. انشالله ریا که نباشد در کسی، ریا را میشه تمرین بکنه. بگه خب وقتی که من خداوند دارم همه چی دست داره، چرا برای بشر ریا کنم؟ بنابراین اینو هست. حالا برگردم به اون اصل مطلب. پس بنابراین شد که استاد شما که از بنده میخواین من دعا کنم، خدایا خودت شاهدی که استاد نیست، من میخوام این راهنمایی کنم. ببین استاد نیست، خیالتون راحت کنم. اگرم باشن در دسترس نیستن، پیر شدن، طاقت ندارن، ما نباید اینقدر بی ملاحظه باشیم بریم مثلا وقتی یه کسی بگیریم که نفس نمیتونه تا بکشه. ببینید حالا میگم انشالله اب نداره، شما منتظر باشین، بالاخره میشب خوشحال میرین از اینجا. من هیچ کس مایوس نمی کنم. پس بنابراین شد که ایشون در اخلاق نظریه و دوستاد شما بشه، یا در اخلاق عملی، یا در عرفان نظری یا در عرفان عملی. حالا چه در اخلاق نظری بخواد استاد باشد، چه در اخلاق عملی، ایشون باید آقا خودش ببینید. اینا را من میگم با جانم میگم، مجلس سید الشهداست. اگر چنون که من اینا را درست نگم مدیونم به خدا. بعض سخنرانان را من میبینم میگم چرا از خدا نمیترسن. مثلا میبینم سر تا سر جلسه یه مثقال حرف نیست. آخه خدا روز قیامت بازخواست میکنه، میگه نه زندگیشون گذاشتن اومدن، نه منزل داشتن میتونستن بشینن اینجا دراز بکشن تلویزیون ببینن، اومدن اینجا دست خالی برن بیرون. آدم مدیون میشه. آقا گوش بدید بگم، استاد چه در اخلاق عملی چه در نظری. حالا صفات نفسانیش باشه، جداگانه الان جداگانه میگیم. چشمم به ساعت، مطمئن باشین خسته نخواهید شد شما، مطمئن باشین نمیذارم انشالله خسته بشید. حساب دستمه. بله که خسته بشه ما جنگ عروس داماد از قیافش رو میفهم. وقت شما را نمیفهم که خسته شده یا نشدی. بله من کاری نیستم. نه نهج البلاغه نگاه کنید، امیرالمومنین میفرماد که هر کس هر چیزی را هم نهان کند در صفحات وجود یا در فلتات کلامش پیداست. فقط استاد باید باشی، خود شاهده استاد باشی، اصلا هیچ وقت کلا سرت نمیری. خدمت شما عرض شد که خب این آقا باید تخلقش پاکیزگی خودش هیچ مهمه باشه ها، اما این آقا استاد میخواد بشه، اول باید علوم رسمی را خوب بداند، عالم باشد. ببین بیمایه فطیره، خدا شاهده اگر عالم نباشه مجبور میشه ببافه. بله من دیدم یه کسی میبافت یه چیزایی رو میگفت. بابا چرا میبافه؟ گفت من راستش بخوای بگی سواد ندارم، میبافم دیگه، بالاخره میان دور برم. دقت کرد مولوی رو نمیخوایم بگیم معصوم بوده، ولی شما نگاه کنید مولوی بیش از دوربر 200 آیه قرآن فقط در مثنوی تفسیر کرده. صد تا حدیث والله نمیخوام خطا نداشت معصوم. نه بابا یه متفکره. آقا غیر معصوم خطا هم داره. اما شما نگاه کن چقدر حدیث تفسیر کرده. چقدر قرآن تفسیر کرده. آقا عالم بوده عزیز من. پشت بعضی از ابیاتش واقعا یه دریا علم خوابیده. بله عالم بوده. نه این چی شما فقط یه شعری گفته و رفته. خدمت شما عرض شد بابا طاهر عالم بوده. حالا فکر میکنن چیزا این دو بیته بابا طاهر بعد مثلا بشیم دور هم بخونیم. نه بابا عین القضات همدانی که باج به فلک نمیداد سخنان کوتاه بابا طاهر رو تفسیر کرده. حالا میگن رفت حوض و یخ بست و نمیدونم من. نظر شب اول قبل چی نمیپرسن که فکر نکنم با یخ کردن آدم اینقدر چیز به دست بیاره. چون من نسخه خطی کلمات قصارش رو دیدم. آقا آوردم بفروشم. من یه طلبه بودم که خرج روزانم به زحمت شاد اداره میشد. آقا نگاه کردم با حسرت دیدم خیلی جرونه. چیکار کنم؟ برم همه چیزم بفروشم بدم نمیتونم بخرم. هیچ. بعد دیدم انجمن آثار ملی آقا شاید همان نسخه را که آوردم من با حسرت نگاه میکردم همین عکس برداری کرد چاپ کرد. آقا رفتیم با 8-9 تومن خریدیم. من یادداشت کردم آقا بابا طاهر کلمات خیلی بلند بالایی داره. آیا خواهی نه چیزه به دست نمیاد. آدم بره تو حوض. حالا شاید هم حالا بوده. اما اینا رو خیلی جدی نگیری. بابا طاهر رفت تو حوض بوعلی سینا نمیدونم مطالعه میکرد. میگفتش که صدای مسگرای کاشان مزاحم من میشن. اینا مزخرفاته. اون چی در شخص بوده و همونا رو بگید. یعنی مزخرفات لاتایلات اینا پیچ. ارزش نداره. نمیدونم یه کاغذ گذاشتم زیر دوشک ابو علی سینا گفت نمیدونم زمین بلند شده یا آسمان اومده پایین. اینا مزخرفه. علمشو بگین. 16 سالش بوده به 4 مذهب فتوا میداده. او عجوبه بوده. ابو علی سینا از عجایب روزگار بوده. ولی در این حال دیشب گفتم خدمتتون علامه طباطبایی فرموده بودن ملا صدرا به علاوه بوعلی سینا بذارین کنار هم مساوی میشن با فارابی. الله اکبر فارابی. آقا فارابی اعجوبه ای بوده برای خودش. نه هنوز کسی نمیدونه. خیلی ها نمیدونن. رضوان خدا تحیات خدا بر همه اینا باشد انشالله. به هر حال باید عالم باشین. آقا عالم بیمای فطیره. ببین آیات قرآن رو باید درست بخونه، احادیث درست بخونه. آقا باید علم داشته باشه، ملا باشه. خلاصش بهت بگم والله اگر معممم نبود لباسم نداشت مهم نیست، عالم باشه. نمیگم یعنی حتما بابا امامو داشت. نه نداشته باشه اصلا. ما نگفتیم شرط علم این چیز هست که میگیم عالم باشه. عالم چه باشه؟ خب بالاخره اینا آسون نیست عزیز من. اینا زمان میبره عزیز من. جوانان عزیز که شما عزیزین، خدا حافظتون باشه انشالله. دلم به شما ها میسوزه. عالم باید باشه. فلان آقا جلسه داره، آقا میریم میبینیم میرن ها. اما خدا میدونه میریم میبینیم که هیچ سواد نداره، اصلا عبارت رو غلط میخونه، آیه رو غلط میخونه. این استاد نمیشه، این ویرانگره، استاد نیست. در عرفان نظری و عملی استاد باید عالم باشد و در اخلاق نظری و عملی باید عالم باشد. اگه غیر از این بود ویرانگر میشه. من به شما در سابق گفتم ببینید یه جمله میگم چاره ای ندارم. آقا بنده خدمت آیت الله اسد حسین قاضی زیاد بودم، به من لطف داشت. اسد حسین قاضی پسر عموی علامه طباطبایی و قاضی بزرگ در نجف، شاگرد قاضی بزرگم بوده. آقا مجتهد بود. آقا عرفان عملی قیامت بود، عرفان نظری نخونده بود. بله خدا شاهده. من خدمتشون زیاد میرسیدم و با پدر منم خیلی مانوس بودن. اون لحجه شیرین تبریزی هم داشت. یه روز گفتش که من تو را مستقلن دوست دارم، به خاطر پدرت نیست. پدرت دوست دارم ولی خودتو مستقلن دوست دارم. هر روز من پیشش بودم. عرفان نظری خبری نبود، عرفان عملی کرامت داشت. آقا کرامات باهره مجتهدم بود از فقهی، حتی این رشته یه خب نخونده بود، حالا دیگه چیکار کنیم بکشیمش. خلاصه پناه میبرم به خدا، من خدا را قسم میدم به شهیدان کربلا، جوانان ما را در هر کجا هستند در دل حسینش نگهداری کند. خدا شما را از شر دکندارا حفظ کند. آقا مدعیانی درست شدن الان، خدا شاهده هیچ سواد نداره ها، علم نداره، اومده بود پیش من اینجوری کرد، حاج آقا ما الان الحمدلله عرفان موفقیم، میخونیم الان کتاب سلمی رو تمام کرده. گفتم سلمی چیه؟ من 60 سال کتاب خوندم سلمی نشنیدم، بعدم عبدالرحمن سلمیه. اسم کتاب رو بلد نبود بخونه، وای بر من، این شد استاد. حالا بعضی ها من خدا خودت تو که شاهد باش، من ضمیرم به کسی بر نمی، خدا را شاهد گرفتن آسان نیست، خدا شاهد باشه من ضمیرم به کسی بر نمی گرده، چه زن چه مرد، اما هر کس بیاد بدون علم استاد باشه ادعای استادی بکنه، آقا خدا هدایتش کنه، چه زن چه مرد. خانم فرمودن مثل که وحی نازل شده، این چیه؟ خانم فرمودن، فرمودن شبا 12 بار بخونید. چی میشه؟ یه خوابی میبینید، به هیچ کس نگید، اونم زن دیگه، زن نفسش خیلی فعاله. خواب بعض خوابا هست که نفس اونو میسازه، آقا من دیگه بخواب این رو بذارم صبح میشه، توجه کردی؟ خواب به این آسوری نیست که نشب. گفتم بهش حضرت یوسف چقدر خدا هی تون تون میفهم ولی یعلم که من تعویل احادیث، اگه خواب اینقدر ساده بود خدای ذکر نمیشد. هی فلان خواب دارم، مادر جان میری کربلا، ننه جان نمیدونم عروسی چی، حرف ها چیه؟ همه شدن معبر، همه شدن ابن سیرین. یا آقا مثلا ادعا میکنه، جلسه داره، بله یه سری تکم میده، آهی میکشه، یه چیز براتون نقل کنم حرفو تمام کنم بگم آخر سر دوا چیه. حضرت سلمان، آقا شوخی نیست، علیه التحیه و رضوان، سلمان ای خدا من در مطالعاتم اینو پیدا کردم، باور کن دنیا رو میدادن اینقدر خوشحال نمیشدم. میگه یک نفر در زمان حضرت سلمان علیه السلام آقا جلسه باز کرد. بله بله جلسه درست کرد، گفتن این یه چیزی میفهمه، این با اون میگه، اون با اون میگه، اون با اون میگه، سرش شلوغ شد. من هیچی بلد نبود، یعنی هیچی بلد نبود، اگر یه مش جو میداده چه بین دو تا اولاغ تقسیم کنه بلد نبود. این جلسه گذاشته بود. حضرت سلمان فهمید، قربانش برم، آقا این تربیت شده امیرالمؤمنین، تربیت شده پیغمبر، سلمان منا اهل البیت. آقا میگن اگر دو روز نمیرفت خونه پیغمبر، بچه ها میگفتن سلمان چرا اینجوری میکنی؟ چرا نمیایی؟ اما یکی دیگه بود تو هر روز میرفت، فرمودن زرنی غبن تزدد حبا، دیر دیر بیا محبت کن زیاد بیا. آخه بعضی ها آقا اصلا نباید دیدادن، بعضی هستن که سالی یه بارم زیاد دادن ببین اونا رو، ولی بعضی هر روز ببین زرنی غبن دیگه نداره. سلمان نازنین به آقای عالم امیر المؤمنین، سر امیر عالم امیر المؤمنین، خدایا چی بود این آقا؟ لا اله الا الله. خدایا قلم ها لشکر توه، زبان ها لشکر توست، ما لشکر خدا رو نشناختیم. قرآن بخونید، و ما یعلم جنود ربک الا هو. من فکرم فقط لشکر خدا فقط زلزله است، فقط باده، فقط سیله، فقط رد برقه، بلی نام هستم من، یه وقتم قلم کسی لشه. یک سنی، حالا میگن سنی مختلفون فیه، بعضی میگن شیعه، هر چی که هستین قلم جند خداست، برداشته نوشته در عالم نور، در بد و خلقت اول مخلوق نور رسول خدا بود، چون درسته این همه تون میدونید. بله ما میدونیم. بعد اینجاش مهمه، گوش بدید، نسخه های قدیم به دست آوردم دم همش درسته. ولم یکن ها و کان اقرب الناس، گوش بدید، در عالم نور ها، این عالم نور آقا از عقل ما خارجه، ممکنه یه مش مثلا بشنون اصلا اینا را مسخره کنن. این حرفا چیه؟ عالم نور چیه؟ مسخره بینید چیه؟ مسخره مال بی عقلیه. قرآن بخونید، و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا. تو را خدا این آیه را دقت کنید، اصلا کفر یعنی چی؟ کفر یعنی پرده. چرا به کافر کافر میگن؟ چون عقلشو پوشونده، عقلشو تعطیل کرده. پیغمبر اونایی که عقلشون رو تعطیل کردن تو را ببینن مسخره میکنن، عقل رو تعطیل کرده. این خرما که در میاد یه جلدی داره در بیرون، بهش میگن کفر را، چون خرما را میپوشونه. ابن مالک یه وزنای خیلی سنگینی بهش در شعر گنجونده، خیلی هنره ها آقا، یه چیزایی که سنگینه، هر کدوم دو سه من سنگینی داره. بله میگه که بعد کذاک خلیتا مع الشقارا، خلیتا و شقارا خیلی سنگینه، و که حبارا ثم ها سبترا ثم حسیسا مع الکفر را کذاک خلیتا مع الشقارا و از الغیر هذه استنداره. میگه دیگه نادر است به این سنگینی چیزایی بشه، سبترا کفر را هم یکی از اولاست، کفر را پوست خرماست. آقا اینا که پرده رو عقلشون کشیدن تو رو ببینن مسخره میکنن، چون عقل نداره. یه عالمی حرف میزنه، من برای این میگم موبایل رو ببندین، من عالم نیستم، من جاهلم، اما یه وقت برده یه نااهلی چی هایی نمیگن، اینه چی نخونده میگن، خب یه چی بابا چیزی نیست دیگه. امیر المومنین امام عالمیان فرمود الناس اعداء ما جهلوا، مردم نسبت به چیزی که نادان باشن دشمنی میکنن. اصلا آقای نرفا چی شما خواهی؟ آقا خونده چی میگن؟ هیچی، تو بیا بگو. بله گفتم به شما چه خستتون کردم، یه بار میگم خسته کنون در بره، بعد استاد جنبندی کنیم، وای وای داره دیر میشه. بله یکی از علما برام نقل کرد، گفت مرحوم راشد خدا رحمتش کنه، راشد نم چرا نوارش نمیذارن، چرا نمیدونم. آقا این راشد نظیر نداره، پدر من عارف بود، علامه بود، رادیو نداشته، با مختب میگفت اگه من تو کوچه بیام ببینم دکون سلمانی قصابی راشد گذاشته، وای میستم تمام بشه، هم دو وای میستد. آدم محترمی هم بود ولی شخصیت زیر پاش میذاش. آخ ما رادیو نداشتیم، چون رادیوهای ترانزیستوری اون زمان نبود تا ببره زیر لحاف روشن کنه. جدی میگم این مسئله، رادیوهای ترانزیستوری بعدن درست شد، اون وقت رادیوها لامپی بود و باید هم آنتن داشته باشه، هر کس که رادیو داشت آنتنش اونجا جست باش میکرد. خلاصه دیگه ما هم نداشتیم آقا، بعدن بله ترانزیستوری که شد، ولی فقط در حد اخبار و اذان، بالاخره دیگه حرام که نبود شد اخبار و اذان، اون وقتا دیگه اونم نداشتیم. راشد معتقد بود که مثلا اگر حالا زن گردی صورتشو نگیرم نگیره، حالا مسئله اختلافیه دیگه، حالا یکی از علما خدا حفظش کنه میگفت بستگی داری به اینکه مورد چه باشه. حالا حکم خود بالاخره برای هر کس از چرک تقلید میکنه دیگه، اون خودش میدونه. به هر حال میگه این خانم مثل صورت چه گذاشته بود، اینجوری گرفته بود و بعدن تو سن یه طلبه خیلی مقدس و بعد که فقط گریهش کنه، آقای راشد گفتش که آخه این درسته با شما اینطور بیاید؟ راشد گفت پس با شما بیاید. خیلی خب یه چیگه آخونده میگن، خب شما بکن، شما بکن، شما جلسه بذارید، آقا منم میام میشینم. چرا دشمنی میکنین؟ چرا مخالفت میکنین؟ خدا شاهد الان دیشب آیت الله آقای ضیاءآبادی اینجا بودن روبروش اگه میگفتم بد بود ایشون. آقا در عزای امام حسین رو منبر امام حسین میگم این آیت الله ضیاءآبادی نظیر نداره، نظیر نداره در دنیا، همش نور این سید، همش علمه، خدا طول عمرش بده. توجه کردید؟ حضرت آیت الله آقای جوادی دامت برکاتو، همش نوره، همش علمه، خدا ما را قدردان قرار بده، قدردان باشیم یه قدری، اینقدر نق نزنیم، هی ندونسته نسنجیده اینا چی میگن، خیلی ساکت باشه هرچی که میگن. هر وقت استاد شدی حرف بزن، برای همین فرمود که آدم بی عقل زیاد حرف میزنه، ازا تم العقل نهچل بلاغه است دیگه، ازا تم العقل نقص الکلام، عقل کامل بشه سخن کم بشه. اما وای وای وای، کوزه تا بر سر آب است لبالب زه هواز. کوزه رو دیدی؟ کوزه سگاه میخونه، وقتی پر شد ساکت میشه. حالا خیلی خوب آقا، پس جنبندی، جنبندی که خب کجا پیدا کنیم؟ آقا استاد در اخلاق نظری یا عملی، یا در عرفان عملی یا نظری، از کجا پیدا کنیم؟ ملا باشد بعد متخلق هم باشه، آخه ملای بس نیست. حضرت آیت الله ضیاءآبادی که من الان ذکر خیرش میکنم عالمه، عالم بزرگیه، اما غیر از علمش آقا اخلاق ایشون در حد خرق عادته، یعنی من موندم چی بگم. اخلاق آیت الله ضیاءآبادی اخلاقش نزدیک معجزه یه چیزی، یعنی آدم آب میشه وقتی شده میبینه. عالم این است، الله اکبر. خیلی خوب، حالا پس پیدا نشد، چون خم رنگ رزی که نیست که بزنیم رنگ کنیم، یه استاد بزنیم جلوی آفتاب خوش بشه به این پای درسش. پس جوانان این دیگه عاشوراست، جدی بگیرین. برگردیم به حضرت آیت الله رضوان الله علیه، رضوان الله فرمود اگر، شاید مفاد سخنشون این بود، اگر استاد نبود به یقینیاتتون عمل کنید. جوان عزیز، یقینیات که داره عمل کن. الان چند سال من بیام اینجا، میرم اون شهر، این شهر، اصفهان، آقا 10 سال 20 سال دارم از غضب صحبت میکنم، ولی بد اخلاقا تکون نخوردن، چه خاکی به سرم کنم؟ تو اصفهان یه چیزی گفتم یه ده ترسیده بودن دوستان، چون مهربونن عزیزن، گفتم من دیگه بعد از این مثلا منبر نمیرم، اگه از اخلاق صحبت کنم. اینه گفته پارسلم، اینه گفت جل. گفتم بعد از این پس اسفار بگم بر منبر، اسفار دیگه مثل آلونس حمزه فناری، توجه تمهید القواعد ابن ترکه، از اینا بیم بگیم منبر دیگه. عزیز من، منبر به قول علامه عسکری رضوان الله علیه، خدا روحش شاد کنه، علامه عسکری فرمودن منبر سفینه نجات باید باشه، باید عیبا رو بگی، آسیبا رو باید معرفی کنی، تکبر عیب، حسد عیب، ریا عیب. عزیز من غضب مادر عیب هاست. عاشورا تجدید نظر کنید. پس بنابراین به یقینیات عمل کنیم انشالله، تا خدا کمکمون کنه، اون موقع خدا قلبتو باز میکنه، یه چیزی بهت میده که اصلا نمیتونی به کسی بگی. تو این غضب و این یه قلم رو ترک کن، اگر خدا بهت نداد اون یه چیز رو، من اصلا ببین این ریشو چکارش کنم، دنگی کوتاه کنم، دو بزنم. آخه کی شما با ما هماهنگ شدید؟ آخه همش که طیب الله که نمیشه. شروع کنید انشالله، از غضب شروع کنید. یه عده هستن آقا اینا خیلی عارفن، جوان که میری پیششون میگن جو و سحر، سحر با هی دو چشمی ها، یعنی گرسنگی شب بیداری. نه من نمیگم، نمیگم گرسنگی نه شب بیداری. آقا جو نمازای واجبه تو بخون، تو خونه فقط اخلاق دار. از اخلاق شروع کن، از غضب شروع کن، غضبتو ترک کن، چون که امیرالمومنین امام المتقین هشدار داده، فرمود الغضب مفتاح و کل شر، غضب کلید تمام بدی هاست. آدم زبونم لال، زبونم لال، آدم پامشه برادرشی وقت میکشه با غزل. شوخی نیست. های دست خودم نبود، دست خودم دیوونه ای مگه دست خودت نبود؟ صلوات بفرستید. خیلی خوب. بنابراین انشاءالله حرف آیت الله روز ماهی بهجت به یقینیت عمل کنید. حالا که خدا صلاح دید یه وقت یه استادم رسوند فبها، نبود خودت انشاءالله روشن میشی، خدا کمکت میکنه. یقینیت را که از قرآن حدیث میدونید عمل کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله.